محب اهل بیت هستم، آیا مراجعه میکنم به سیره اهل بیت معصومین به صورت کاربردی و عملکرد اونها رو بیام تو زندگی خودم پیاده کنم؟ ما میبینیم امام رضا علیه السلام تا زمان رسیدن به مقام امامت و قیادت امتشون و تا سن 35 سالگیشون دوران پررنجی رو در شرایط حاکمیت واسبانه عباسیان داشتن، دورانی که پدر بزرگوارشون امام موسی کاظم علیه السلام در زندان بودند، از فیض وجود اون منبع پرخیر و برکت اون حضرت محروم بودند، اون حضرتی که به دفاع از حق و عدالت و مبارزه با کجی و انحراف و ستیز با باطل می پرداختند. اما می بینیم این امام بزرگوار علیه السلام بعد از اینکه شرایط براشون مهیا میشه و یه ارتباطی رو با مردم پیدا می کنند تو منصب امامتشون، می بینیم به حکم خداوند یه ایجاد شبکه های ارتباطی دارند و سازماندهی شیعیان مخلص و نیروهای تأثیر گذار. تلاش مستمری دارند پیدا و پنهان، حالا به صورت مستقیم و غیر مستقیم و پیوسته، در هموار نمودن راه برای تضعیف و از بین بردن حکومت نامشروع و خلافت غاصبانی بنی عباس و تأسیس نظام اسلامی و حکومت حق و عدل. خب ما الان جریاناتی که الان داریم، شرایطی که الان داریم، تحریم هایی که الان داریم، وضعیتی که متاسفانه میبینیم برای کشور ما پدید آوردند، شرایطی که ترامپ یا کشورهای دیگه برای ما میان فراهم میکنن، غاصبانی که از اون جایگاه اصلی که ما دارند میان در مقابل ما میایستند و ما داریم در مقابل ما میایستند و اجازه نمیدن که ما اون واقعیت و اون امتیازات و اون جایگاه اصلی خودمون رو به منصه ظهور برسونیم. خب منی که ادعا میکنم محب اهل بیتم، منی که ادعا میکنم شیعه اهل بیتم، منی که ادعا میکنم میخوام تأثیر کنم به اونها و اونها رو اسوه و الگوی زندگی خودم قرار بدم، خب خیلی قشنگ اگر مراجعه کنم به زندگی امام رضا و زندگی کریمه اهل بیت، حضرت معصومه خواهر اون حضرت و زندگی خیزران مادر اون حضرت، خیلی قشنگ میتونم تو زندگی خودم اون چرا که اونها پیاده میکردن تو زندگی خودم بیام پیاده بکنم. حالا هر کسی با توجه به جایگاهی داره، اگر عالم دینی هستم با بیان زبان دین، امام رضا علیه السلام میفرمایند ان الناس لو علم محاسن کلامنا کلامنا لتبعونا، خب من اون زیبایی های کلام اهل بیت رو و اون زیبایی های دین رو بیان به منصه ظهور برسونم و بیان بکنم و اون چیزهایی که دشمنان ما میان شبه افکنی میکنند و شبهاتی رو میان پراکنده میکنند یا شایعاتی رو میان ترویج میکنند، به جای این که من در دام شایعات دشمنان بیفتم، بیام تو قسمت معرفت افزایی گام بردارم و اون زیبایی های دین و زیبایی های زندگی رو برای همگان میام مشخص بکنم. امام علی علیه السلام هم همین مطلب رو دارن، میفرمایند قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش انسان به زیبابینی اوست. پس من زیبایی های زندگی رو ببینم، در زندگی خودم جلوه‌گر کنم و برای همگان بیام بنمایم. این وظیفه و رسالتی است که هر کدوم از ما در جایگاهی که داریم باید انجام بدیم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما. یه فرصت کوتاه بگیریم، یه بخشی رو بشنویم، برگردیم و راجع به این موضوع مفصل‌تر با هم حرف بزنیم و صحبت بکنیم.
برای رضا که در دنیا کنم گریه برای رضا.
Oh,
اینجا شرح شیدایی شبکه رادیویی گفتگو ویژه برنامه شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. حاج آقای تقی‌پور، شما یه نکته خیلی مهم در ابتدای کلامتون مطرح کردید و اون این که گاهی اگر ما فاصله‌ای داریم با ائمه اطهار علیهم السلام به واسطه این که سنخیت نداریم و این عدم سنخیت باعث میشه که ما معرفت کامل رو به دست نیاریم. سوالی که مطرح میشه اینه که چرا منی که شیعه هستم و محب اهل بیت علیهم السلام هستم سنخیت پیدا نمی کنم با وجود مبارک این بزرگواران؟ من که میگم شیعه‌ام، من که میگم امام رضا رو دوست دارم، من که میگم مریدشم، من که میگم عاشقشم، من که برای رفتن به مشهد دیوانوار دست و پا میزنم، مگه میشه سنخیت نداشته باشم؟ خلأ کجاست؟ نقص کار کجاست؟
بله، بسیار سوال خوبیه و این از جمله همون مباحث کاربردی که خودتون از اول و بحث از اول با این گرایش شروع شد. اشاره کردن دوستان به پاره ای از کارهایی که ایجاد سنخیت میکنه. حاج آقا گفتن مطالعه کنیم، آقا سید فرمودن که امام رو، سیره عملی امام رو بیشتر بشناسیم، رفتار امام، برخورد امام با مردم زمان خودشون رو بهتر بشناسیم. سرکار خانم فرمودن که انس پیدا کنیم با کلمات این بزرگواران، با نهج البلاغه، با صحیفه سجادیه. اینا همش ایجاد سنخیت میکنه. اما چی میشه که حالا به فرض که ما این کارها رو انجام دادیم، یعنی این مرحله اول، مرحله اول ما بریم به سمت شناخت ذهنی حضرت، حالا چه اتفاقی میفته که من در عمل مهربان نیستم؟ چه اتفاقی میفته که، بذارید خورده مصداق بگم، چی میشه که من تو رانندگیم یه کسی بهم چراغ میزنه نمیرم کنار؟
درود بر شما، اصلا همینو میخواد.
چی میشه که سریع تا یه کسی یه چیزی به من میگه که مثلا حالت نقدی داره سریع پرخاشگری میکنیم؟ چی میشه؟ من میگم مرحله اولش قطعا شناخت امامه، اما بعد از شناخت امام حرکت خود فردم هست. یعنی ما خودمون، خدا رحمت کنه، الان یادم نیست کدوم بزرگوار بود از علمای دین، میفرمودن مثل نوشابه دربسته میمونه که انداختیش تو دریا. امام رو میشناسه، وارد حرم علی ابن موسی رضا میشه، ولی در نوشابهش بسته است، رأفت نمیاد داخلش، اجازه نمیده مهربان بشه. این یه مرحله. مرحله بعد عزم و اراده خودشه. من فقط میرم زیارت، یه تصمیم میخواد. من با خودم هر بار که میرم زیارت، هر بار که مثلا عزم سفر میکنم، میرم پیش حضرت، وارد حرم میشم، اون مهربانی رو تو حرم احساس میکنم، رقت قلب برام ایجاد میشه، اشکی جاری میشه، با خودم پیمان ببندم، یه حرکت انجام بدم. آقا من میرم حرم، به خودم قول میدم دفعه بعدی اگر من پشت فرمون نشستم، الان میخوام از پارکینگ حرم ماشینم رو بردارم برم هتل یا هر جای دیگه، اگه چیزی شد سری ناراحت نشم،
صبوری
کنم، مهربونی کنم با بقیه. من میگم این مرحله، مرحله بعدی هست برای اینکه بعد از بیشتر سنخیت پیدا کنیم.
خیلی متشکرم. حاجی خدا کریمی، شما یه بحثی داشتی تو بخش قبل و اشاره کردی به اینکه اگر ما میریم وارد حرم میشیم و اصلا در نیت میکنیم بریم مشهد و بعد هم میریم و مشرف میشیم به حرم و اونجا اگر سلامی میکنیم، قبل از همه این اتفاقات خود آقا ما رو خواسته و خودش اول سلام کرده که ما میریم جواب سلام میدیم. میخوام از این موضوع استفاده بکنم و بگم که شاید لازمه که اصلا ما راجع به کسب معرفت از خود آقا هم بخوایم میگرد، یعنی خود آقا کمک بکنه به این که ما این معرفت رو نسبت به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به دست بیاریم. شاید قدم اول بعد از همه اینها این باشه که ما خودمون از خود آقا بخوایم.
میگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. رضا میگه دست گداییتو بیار بالا، بگو من نمیدونم چه چیزی در صلاح منه، اون چی که در صلاح منه به من بده. رضا تو دعاهایی که تمام میگیم، اون دعاهایی که نزد امام زمان برای من و به صلاح هست به هدف اجابت برسیم و منو تو مسیر این صلاح قرار بده. این یه نکته. نکته که بحثی که با اون استاد بزرگوارمون خواهر عزیزمون بحث کردید و من احساس میکنم تو این زمینم میتونم کمک کار باشم برای این قضیه، این هستش که ما باید در حد توانمون کار کنیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بنده وسعتمون کار میکنیم و بنده وسعتمون قدم میزنیم، خیلی مهمه. و این بدونیم که ما خودمون در حرکتیم، یعنی اول باید خودمون عامل باشیم. میگه خورما خورده را من رطب کی کنند، یعنی خودمون توی یه فضای قرار بگیریم که اهل عملیات باشیم، بعد تو این قضیه میخوایم مثلا یه کاری رو انجام بدیم. اینم نکته بعدی. بحث دیگه اینه که با روش‌های جذاب صحبت کردن و با مخاطب شناسی که اهل بیت ما هم همین حالته دارن. با اهل بیت ما با کودکان، روش کودکانه، وجود مقدس نازنین آقا رسول الله، آقا امیرمون، حتی صداشون هم بچگونه میکردن، مقصد با بچه ارتباط برقرار، تا این اندازه لطافت رو در نظر میگرفتن. لذا بدانیم با چه شخصیتی، با چه جایگاهی، دختر خانوم ها این دختر خانوم ها، آقا پسرها این آقا پسرها، یعنی هر کدوم در جایگاه خودش، در جایگاه سنی خودش. اینم بحث دیگه. بحث آخری که من بخوام تو این زمینه به جمع عرضه بدارم این هستش که ما در دوره آخر زمان قرار داریم، میخوام یه امام زمان شناس واقعی باشیم. امام زمان شناس واقعیمون الگو ببریم از امام رضا. امام رضا یک امام زمان شناس واقعی بود. دبل خدایی گفت فرموده باشند که دبل میشناسی امام مهدی رو؟ دبل خدایی میگه نه من نمیشناسم آقا امام زمان، که میفهمند که فرزندی از فرزندان منه، جهان رو پر از عدل و داد میکنه. و تو نمازی دیگه از نماز جمعه حضرت داریم که حضرت برای فرج امام زمان که در جایگاه امروزه ماست و به سمت ظهور امام زمان داریم حرکت میکنیم، امام رضا نصیحت اون زمان رو برای الان ما گفته. تو دعا فرموده باشن تو دعا اللهم اصل خلیفت عبدک، خدایا کار بنده صالح خودت مهدی رو درست کن. در آخر دعا بفرماین ایشون خدایا مرا از یاران او قرار بده. امام زمان شناسی رو اگه کسی میخواد یاد بگیره و به سمت امام زمان شناسی برویم، باید از وجود نازنین آقامون علی بن موسی رضا علیه السلام یاد بگیریم که الان تو زمان انتظار قرار داریم. اما الان اگه میخوایم جامعه شیعی به سمت ظهور پیش بره، جامعه‌ای باشد که بدون چه وظایفی در قبال امام زمان خودش داره و لااقل ما هم مصداق بارزش از وجود حضرت الگوبرداری کنیم، در زندگیمون امام زمان داشته باشیم، مثل وجود نازنین حضرت که هنوز امام زمان به دنیا نیامده، اهمیت امام زمان رو به رخ شاگردان خودش میبینه میکشه. و میگه در آخرین فرمایش خودشون که آخرین نطق ما باشه برای شما عزیزان و سرور بزرگوار خودم، این هستش که بفهمن که در یک روز از این عالم باقی مانده مهدی ما می آید و جهان رو پر از عدل و داد میکنه و ما در اون عرصه ظهور الان قرار گرفتیم و داریم تو اون عرصه قدم میزنیم. پس باید به سمت امام زمان برویم و به سمت امام زمان حرکت کنیم. مدد شکی از وجود نازنین علی بن موسی رضا که فکر کنیم وجود نازنین عالم آل محمده و بهترین فردی میتونه باشه که ما رو تو این راه کمک کنه و همه مسیرها رو به درهای مسیرهای بسته رو به روی ما باز کنه.
درود بر شما. به نظرم با توجه به توضیحاتی که شما دادید، ضرورت اون معرفت بیش از حالا قبل مطرح شد و مشخص شد و لازمه که توی این مسیر بیشتر قدم برداریم. شرح شیدایی تقدیمتون میشه از رادیو گفتگو ویژه برنامه شهادت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام. Thank you. از اینکه تا این لحظه شنونده و همراه برنامه شرح شیدایی بودید خیلی متشکرم. همچنان با شما این به اتفاق میهمانان حاضر در استودیو برنامه سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، حجت الاسلام و المسلمین مجید تقی‌پور، حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا خدا کریمی و حجت الاسلام و المسلمین سید احمد عقدایی و راجع به مکارم و محاسن اخلاقی حضرت علی بن مسروزه علیه السلام صحبت میکنیم و سعی میکنیم یاد بگیریم و اینها رو به کار بگیریم که اگر نکته ای در خصوص یک ویژگی ارزشمند اخلاقی امام رضا علیه السلام من شنیدم، بدانم که این نکته مربوط به هزار و اندی سال پیش نبوده، صرفا محدود به زمان و مکان و موقعیت جغرافیایی نیست و نبوده و تا الالعبد ادامه داره. و اگر اون زمان امام رضا علیه السلام گفتن مهربان باشید با هم دیگه، مال دوران خودشون نبود، مال امروز من و شما هم هست. آیه عقدایی عزیز، اگر مثال خوبی زدن آقای تقی‌پور تو بحث رانندگی، اتفاقی که خیلی مبتلا به هممون هست، هیچ کدوممون هم مستثنا نیستیم، یه موقعی اگه حالمون خوب نباشه یکی یهو بپیچه جلومون، یکی یه بوق اضافه‌ای بزنه، فوری از کوره در میریم، زمین و زمان رو با هم میدوزیم. یادمون میره که بابا من میگم محب امام رضا، امام رضا مهربان بود تو بدترین شرایط با بدترین رفتارها هم مهربانی کرد. ما شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، ایشون هم همین بود مگه نداریم؟ شخصی که وارد مدینه شد، امام حسن رو دید، مقابلش وایساد، هر آنچه ناسزا که نباید به زبان می آورد در مقابل امام حسن به خود امام حسن و به خاندانش گفت. وقتی تمام شد امام حسن گفت آقا شما الان مسافری، از راه اومدی خسته، بیاریم یه استراحتی بکن بعد با هم صحبت بکنیم. برد پذیرایی کرد، استراحت کرد و بعد با مهربانی باشون صحبت کرد. ما تو زندگی شخصیمون، تو زندگی اجتماعیمون این مهربانیه رو دیگه ارزانترین و ساده ترین چیزی که میتونیم به کار بگیریم برای اینکه این روابط اجتماعی رو نزدیک و نزدیکتر و محکمتر بکنیم. برای اینکه اصلا مصداقی به همه عالم بگیم آقا اگه ما میگیم امام رضا بهترین الگوی شما، بی خیال همه آدما بشین بیاین سراغ این آدم، به خاطر اینه. باید خودمون قدم برداریم دیگه. کم کاری کردیم.
همینطور. جناب آقای دکتر عبیدی عزیز، خب ببینید ما میریم زیارت امام رضا و زائر امام رضا میشیم. وقتی ما میریم زیارت امام رضا، خب باید چیزی بگیریم دیگه. باید یه روشی رو بگیریم. شما میری رانندگی میکنی، یه استادی میشینه کنار دستت میگه آقا شما اول پاتو بذار رو کلاژ، بعد کم کم وردا، کم کم گاز و فشار بده تا این ماشین راه بره. شما بشین کنار اون استاد رانندگی، ای بهش بگو که من خیلی تو رو دوست دارم، عاشقتم، یه دونه بیشتر نیستی تو این عالم. میگه آقا خب دمت گرم، ولی رانندگی یاد نمیگیری، حالا تو بشین یه قرب صدقه من برو. اگه میخوای رانندگی یاد بگیری، تو این صراط مستقیم قرار بگیری، برسی به اون والعاقبت للمتقین، باید یاد بگیری. ما چطور باید یاد میدیم؟ ما عمل کردیم، عملی باید نشون دادیم که چطور تو این صراط مستقیم این ماشینت قرار میگیره، چطور بنزین بزنی، چطور تو راه چک کنی این ماشینو تا به اون عاقبت متقیم برسی.
من اول خودم رانندگی کردم، به تو نشون دادم احسن. که رانندگی اینجوریه،
اینطوره. و الان هم دارم کم کم بهت یاد میدم، میگم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. چون های دکتر میدونید ما در مراتب ایمان سه راه داریم. یکی این که معرفت پیدا کنیم، این که شما فرمودید. یکی این که عمل به معارفمون بکنیم، عمل مکرر در تعریف.
من اینو می‌خواستم بذارم برای بخش آخر.
در تعریف تقوا میگن که ثمره ایمان مستمر و عمل مکرر است. یعنی تا وقتی عمل به اون معرفتت نکنی که ایمان به دست نمیاد،
اتفاقی نمیافته.
تا وقتی اون کلاژ ور نداری، تا اون گاز فشار نداری، تا ترمز نکنی اتفاقی نمیافته، تا این فرمول دست نگیری اتفاقی نمیافته. لذا این اتفاق به اون عمل انجام میشه. ببین خود امام رضا امام دیگه، خود ابراهیم بن عباس میگه که حضرت در یک ماه حداقل سه روز روزه میگرفت و کثیر روزه بود. البته بعد همین روایتی که گفتم به برادر دعبل میگه، میگه من تو این لباس هزار بار قرآن خوندم،
و هزار رکعت نماز خوندم تو همین یه لباس، با همین یه دونه لباس. امام حضرت که قطعا همش یه لباس تنش نبوده. لذا اگه ما بخوایم یا میره تو همین مهربانی که شما میگی، خب ما یه کارگر میگیریم سر ساختمون یا نیرومونه تو اداره یا باش داریم کار میکنیم، حقوقش رو دو سه ماه یه بار میدیم، اذیتش میکنیم، نمیدونم حقوقش رو تعیین نمیکنیم. حضرت یه کارگر رو گرفته بودن، کارگرهاش رفت بالا سر کارگر و این چیه، من نمیشناسم اینو. گفتن که آقا اینو ما گرفتیم کمکمون کنه. حضرت فهمود که حقوقش رو مشخص کردی؟ اصلا راه تجارت داره یاد میده حضرت. چرا اصلا اینو میگه حضرت؟ میگه حقوقش رو مشخص کردین؟ میگن نه آقا. بعد حضرت بسیار خشمناک میشه که اون کسی که نقل میکنه میگه من گفتم حالا حضرت این کارگر رو میزنه. خودمون اینقدر دیگه ناراحت شد. بعد با آقا گفتم آقا چرا ناراحت میشه؟ حالا بهش میدن دیگه. گفت نه، اگه الان به این حقوقش رو میگفتن الان من سه برابرم به این پول بدم، این فکر کنه من بهش کم دادم. یه سبک زندگی معمولی. حالا بعضی وقتا ما حضرت رو یه جایی میبریمش که انگار تو این زمین زندگی نکرده. حضرت هم مثل ما زندگی کرده، کارگر داشته، مهمان داشته، خدمت شما عرض شود که سبک زندگی داشته حضرت. خب ما اگه این سبک زندگی رو انجام بدیم، پیرو حضرتی و اون ایمان در قلب ما حاصل میشه و باید عمل کنیم. ببین لای دکتر، ما هی بگیم بریم پیش حضرت گریه کنیم، هی بگیم بریم زیارتی چیزی حاصل میشه، یه چیزی به اون میدن، نه خیلی راحت بعضی وقتا نه. چرا ما همیشه فکر میکنیم امام میتواند؟ نه که نه. ببینید توانستن با شدن یه چیزه. شما میتونی مربع رو بکنی مثلث؟ نمیتونی که. مربع اگه مثلث بشه دیگه مربع نیست. شما باید یه چیزی در هر هم یه چیزی درش وجود داشت. هر شد وقتی اومد خدمت امام حسین، به امام حسین یه چیزی بهش گفت، به مادرش گفتش که مادرت به عزاد بشینه، حضرت هر بهش گفتش من نمیتونم چیزی بگم، تو مادرت فاطمه است. بذار یه چیزی درش وجود داشته. این که ما هیچی تومون نباشه.